بعد از رویداد در ساعت 13 و 15 دقیقه چگونه زندگی کنیم رو تقدیمتون میکنیم. بعد از اون در ساعت 13 و 25 دقیقه میان برنامه کوتاه با کاروان عاشقی و آخرین برنامه بخش صبحگاهی امروز رادیو گفتگو در ساعت 13 و 30 دقیقه تقدیمتون میشه به صورت زنده و مستقیم با عنوان گفتگوی اجتماعی. صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو به خیر باشه. انشالله صدای ما رو از پخش این شبکه رادیویی میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان عزیز، اگر تمایل دارید با ما در ارتباط باشید، از سامانه پیام کوتاه 301035 استفاده کنید و یا از شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 در اختیار شما شنوندگان عزیزه. با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من، به حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عزا آمد دل غم گرفت، خیلی دل خوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکردم.
شور آشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیهی به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
همچنان همچنان صدای ما رو از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. ساعت بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. امروز آغازین روز هفته است، یک هفته بسیار خوب و پربار رو برای همه شما شنوندگان عزیز و محترم از خدای بزرگ طلب میکنیم. از همراهیتون با رادیو گفتگو بسیار ممنون و سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این ساعت برنامه زنده صبح و گفتگو رو بشنوید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
ای باد، حدیث من نهانش میگو، سر دل من به صد زبانش میگو. میگو نه بدانسان که ملالش گیرد، میگو سخنی و در میانش میگو. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز شنبه، اولین روز هفته 31 تیر ماه 1402. امیدوارم که صبحتون رو خوب و با انرژی آغاز کرده باشید. یه مقدار از گرما کاسته شده، از اون حرم گرما یه مقدار افتاده، ولی امیدواریم که این گرمای صبح باعث نشه که بی حال و بی انرژی از منزل خارج بشید. امیدواریم که صبحتون قرین سلامتی باشه، قرین انرژی باشه و برسید به موفقیت هایی که انتظارش رو دارید و برنامه‌ریزی کردید. ما هم امروز با صبح و گفتگو همراه شما هستیم، کنار شما هستیم در چهارمین روز از ماه محرم سال 1445. و مثل همیشه با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. امیدواریم که این موضوعات رو بشنوید، در باب موضوعات مختلف ابراز نظر بفرمایید و راه‌های ارتباطی که بین ما و شما وجود داره مثل همیشه پیامک هست، تماس گرفتن تلفنی هست و البته برنامه کاربردی ایران صدا و شماره ناماشنای 162. 3035 شماره پیام کوتاه ما هست، حتما برای ما پیامک بفرستید. دو شماره تلفن داریم، 2265 2285 و 2786 1035. حتما با ما در تماس باشید در باب موضوعات مختلفی که تقدیم حضورتون میشه، ابراز نظر بفرمایید. اگر قضاوتی دارید در باب موضوعی، اگر نظری پیشنهادی دارید در باب برنامه ها، حتما با این شماره ها در میون بگذارید. و البته اگر موضوعی به ذهنتون میرسه اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا در برنامه مطرح کنید. انشالله امروز به موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت، موضوعاتی که هم رنگ و بوی اقتصاد داره، هم رنگ و بوی فرهنگ داره و البته یک مقدار مراقبت‌های مصرف هم هست توی حوزه آب. فصل گرم سال هست، داریم وارد امروز آخرین روز تیر ماه هست، از فردا انشالله وارد اولین روز مرداد، ماه مرداد میشیم. ماهای گرم سال رو داریم پشت سر میگذاریم. یک سری زنهارها، هشدار که نه البته، در باب مصرف و مصرف بهینه هستش. میدونیم که به هر حال بیشتر مصرفی که داره انجام میشه در حوزه صنعت و کشاورزی هست، اما مصارف خانگیمون هم حتما باید مدیریت شود، حتما مردم باید کنار ما باشن و همراهی کنن. انشالله این فصول گرم سال رو پشت سر بگذاریم. روزتون انشالله بخیر. شش و چهل و یک دقیقه هست، براتون بهترین ها را آرزو میکنیم از طرف همه برای بچه های صبح و گفتگو که اینجا با انرژی و پر انرژی پیگیر مطالبات شما هستن. صبح خوبی براتون آرزو میکنیم.
یارا تو هم هوای ما دارا، تو هم بشو وفادارا، مرا دگر نگه دارا. محبوبم جانا به قلب ما تو سردارا، کنار ما بمان مانا، فقط به ما بگو جان. آتش تر باشا مرا به دامنت گیرا، بیار از آن جهان هر روز به یاد ما زلیخا را. فقط فقط تو را دارم، فقط تویی تو دلدارم، به جان تو گرفتارم جانم جان. صدای ما خدا خدا، فقط به تو رسد دعای ما، مرا صدا کن. بیا 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 بگو، هوا هوای ماست، چرا چرا، نگاه تو دعا برای ماست، مرا دعا کن. کجا کجا صدا کنم رسد صدای ما، خدا خدا، فقط به تو رسد دعای ما، مرا صدا کن، مرا دعا کن، فقط دعا کن، مرا دعا کن.
6:44 دقیقه هست. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز، اولین رو در رو و اولین بخش گفتگوی امروزمون در باب موضوع برنج هست. میخواییم درباره برنج صحبت کنیم. هفته گذشته و هفته قبلش درباره موضوع واردات برنج، درباره ممنوع کردن یا نکردن واردات برنج و اصلا همپوشانی داشتن مصرف داخلی و مصرف برنج وارداتی صحبت کردیم که آیا اصلا و اصالتا واردات برنج میتونه مانع فروش برنج داخلی بشه یا خیر. امروز میخوایم درباره این صحبت کنیم که رسانه‌ها این تیتر رو انتخاب کردن که واردات برنج باعث ورشکستگی کشاورزان میشود با یک علامت سوال. دو مهمان ارجمند داریم، جناب آقای شایق دبیر محترم انجمن برنج و جناب آقای دکتر عباسی عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. جناب شایق سلام، صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر عباسی سلام عرض می‌کنم، صبح ازت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و ملت شریف ایران.
متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. با اجازه شما با آقای شایق اصل خبر رو مرور کنیم و با حضرت عالی راهکار بگیریم. آقای شایق، هفته گذشته و هفته قبلش توی همین صبح گفتگو با حضرت عالی هم صحبت شدیم، دقیقا همین سوال مطرح شد که آیا ما مصرف در اگر در کیک مصرف برنج داخلیمون بخوایم صحبت کنیم ببینیم که چقدر با هم همپوشانی داره مصرف داخلی خارجی، تقریبا به این نتیجه رسیدیم که هم به لحاظ کیفیت، هم به لحاظ میزان تولید، هم به لحاظ قیمت و به هر حال دایره شمول مصرف کنندگان خیلی با هم همپوشانی نداره، این دوتا مانع هم نیستن. امروز این فیتر انتخاب شده که باعث ورشکستگی میشود، این رو شما پاسخ بدید. آیا واردات برنج در این فصل به عنوان مثال، در فصلی که معمولا ممنوعیت انجام میشه، آیا اگر وارد بشه برنج پاکستانی، چون برنج حالا درجه یک مرغوب و گران که وارد نمیشود، برنج ها معمولا برنجی که وارد میشود پاکستانی و هندی و این برندهای معروفی هستن که در بازار مخصوص طبقات خاص هستن، بفرمایید آیا مانع هست، آیا باعث ورشکستگیه؟
عرض کنم قبل از اینکه بحث رو شروع کنم تشکر کنم بابت اون موزیکی که قبل از این برنامه داشتید، دقیقا آن چیزی که کشاورزها الان دارن به همه ما میگن، من رو دعا کن. یعنی واقعا الان کشاورزای تولید کننده برنج ما به این جمله احتیاج دارن و این ترانه به موقع و به جا پخش شد، من متشکرم. عرض کنم ببینید، بحث واردات برنج چیزیست که نمیشه کتمان کرد که ما واقعا نیاز داریم به واردات، به دلیلی که هنوز تولید ما به اون حد نیاز و به حد مصرف نرسیده، پس ناچاریم برنج وارد کنیم. اما اینکه چه زمانی وارد کنیم و چقدر وارد کنیم مهمه. من خودم به عنوان یک کارشناس معتقد نیستم که محدودیت زمانی داشته باشیم، اما از نظر روانی ببخشید یقیناً باید این محدودیت زمانی رو رعایت کنیم. همین اتفاقی که در عرض دو هفته گذشته افتاد، میدونید چقدر به روان کشاورز برنجکاری که تو زمین بود زیر آفتاب و داشت برداشت برنج رو انجام میداد لطمه وارد کرد، واقعا جبران ناپذیر. یعنی این رو هیچ کس نمیتونه جبران کنه. درست موقعی که داشت برنج رو برداشت میکرد، اون نامه از معاون اول رئیس جمهور اومد به وزیر که برنج رو میتونید محدودیت واردات رو بردارید. خوشبختانه آقای دکتر نیکبخت برخورد خیلی خوبی کرد و گفتن تا تکلیف برنج هایی که در انبارها مونده روشن نشه، ما در مورد واردات تصمیم نمیگیریم. واقعیت اینه که از تولید سال قبل مقدار زیادی برنج در انبارها مونده، شاید به دلیل اینکه برآورد ما از میزان تولید برنج در سال 1401 خیلی درست نبود.
بله.
ما تصورمون این بود که به دلیل شرایط خاص آب و هوایی ما تولیدمون ممکنه بیاد پایین، در حالی اینطور نشد.
بله.
تولید خوب بود، حمایت نشد متاسفانه برنج تولید سال 1401، و واقعا باید از مسئولین استان مازندران و استان گیلان گله کرد که خیلی بی‌تفاوت از این کنار این قضیه گذشتن. تیم قبلی وزارت کشاورزی هم در این مورد همراهی نکرد و کشاورز سردرگم موند. من امیدوارم با صحبتهایی که این روزها هم داره انجام میشه واقعا کشاورز دلگرمی پیدا کنه. اما آنچه که حتما باید در این فرصت کم تا برداشت برنج امسال انجام میشه برنامه ریزی بشه، این است که وزارت جهاد کشاورزی یکی از سازمانهای خودش رو موظف کنه که برنجهای مونده در انبارها رو بخرن و مثل خیلی از جاهای دنیا یک مقدار سوبسید بذارن روی این برنج و بعد با قیمت ارزونتر به مصرف کننده بفروشن. مگر ژاپن این کارو نمیکنه؟ کره جنوبی این کارو نمیکنه؟ چرا ما نکنیم؟ شما بیایید برنج رو به قیمت تمام شده و سود عادلانه بخرید از کشاورز. این همه هزینه های مختلف دارید میکنید به عناوین مختلف، بیایید یک سوبسیدی هم یارانه ای هم اینجا قرار بدید به نفع مصرف کننده، یعنی این رو ارزونتر به مصرف کننده بفروشید.
من یه سوال بپرسم، من شنونده، من اصلا با اسم و سمت و تحصیلات و اینها هیچ کاری نداره. من شنونده معمولی هستم که الان صدای شما رو دارم میشنوم و میخوام پیامک بفرستم. یعنی اولین کاری که میکردم همین بود. آقای شایخ، شما در برنج دست طولایی دارید، ید طولایی دارید، خیلی قدیمی های برنج هستید، هم تو واردات بلد هستید و کار بلد و هم توی تولید و هم عرضه. سوال اینجاست، این که گفتید روان کشاورز نباید به هم بریزه، احسنت، بسیار عالی، خیلی هم قبول و همه قبول داریم، روش اتفاق نظر داریم. نباید با روان کشاورز بازی کرد. کشاورز یکی از پایه‌های اقتصاد هر کشوره، نه فقط کشور ما. تو همه جای دنیا کشاورز روی سر حکمرانشون جا داره. تو اینجا هم همینطور احترام میکنن. اما سوال من این نیست. سوال من اینجاست. شما میدونید برنجی که داره وارد میشه، اعم برنج، نه اخستش. اعم برنجی که وارد میشه، آقای شایخ، چقدر، چه هولوش قیمتی هست؟
ببینید روی بحث قیمت متاسفانه اختلاف سلیقه‌ای هست بین وارد کننده ها و تولید
کننده. نه نه نه، برنجی که دست مصرف کننده میرسه رو عرض میکنم.
الان من یه چیزی بگم خدمتتون، قیمت جهانی برنج تو یکی دو سال اخیر یک چیز حدود $500 در هر تن قیمته. چون این برنج هم تو که اشاره هم کردی تو صحبتتون، برنج درجه یک نیست، دلایل مختلفی داره که مهمترینش
الان اصلا سوال من اینجاست، الان به برنج داخلی ما، برنجی که در کشور تولید میشه، به علت کیفیت بسیار بالا، مرغوبیت بالا و عالی بودن، طبخ بی‌نظیر، عطر بی‌نظیر، قیمت بالایی داره. شما اون برنجی که داره وارد میشه آیا مقایسه میشه با این قیمت؟ یعنی آیا این برنج مانع فروش برنج داخلیه؟ یعنی اگر شما
مطلقاً.
خب همین رو عرض می‌کنم، اگر شما جلوی
مصرف کننده سلیقه‌ام مشخصه،
نه سلیقه‌ام نه جیبم، یعنی من اگر جلوی واردات برنج بگیری جیبم میرسه برم برنج تارم بخرم.
اینو بگم، من میگم ذائقه‌ام برنج ایرانی است، ولو شده یک مقدار صرفه‌جویی، یک مقدار کم کردن میزان مصرف خودم در روز رو انجام میدم، ولی سعی میکنم برنج خوب رو مصرف
خب
کنم. ذائقه‌ام عادت کرده.
بله بله حضرت عالی، فرق اما من رو خودم رو عرض میکنم. من
چی میخوام بگم؟ بله. ببینید شما در مورد قیمت گفتید، بحث فقط این نیست، بحث اینه که زمینه سازی و زیر سازی در مورد برنج متاسفانه درست انجام نشده.
خب اینم یعنی بحث متفاوتی هست.
خیلی مهمه. ببینید اگر شما طرح
نه نمیگم بی اهمیته، میگم بحث متفاوتی هست.
میخوام بگم قیمت تمام شده برنج ایرانی هم کم میشد. ما کاری نکردیم به قیمت تمام شده رو بیاریم پایین. ما اجازه واردات ماشین‌آلات ندادیم به کارخانه‌های تولید داخلی، هم میدون ندادیم ماشین‌آلات بسازن. ما طرح یک پارچه سازی اراضی رو نیمه کاره رها کردیم. ما اصلاح کارخونه‌های شالیکوبی رو نیمه کاره رها کردیم. اگر ما این کارها رو که حداقل 30 ساله داریم میگیم انجام شده بود، یقین داشته باشید همون برنج کیفی ایرانی قیمتش خیلی پایین‌تر از این بود که الان هست.
سپاسگزارم، متشکرم. آقای دکتر عباسی کمک می‌کنن. آقای دکتر عباسی ابراز نظر بفرمایید و بفرمایید که آنچه که میان ما و آقای شایق گذشت، به عنوان من شنونده و آقای دکتر شایقی که توی این حوزه ید طولایی دارن، هم مسائل مصرف برنجی بفرمایید که چطور باید نگاه کرد قضیه رو.
ببینید ما باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که یه مصرف برنج، میزان مصرف برنج داریم و یه توان تولید که این دوتا هنوز با هم فاصله دار، یعنی در حد بعضی سالها تا 1,000,000 تن ما تولیدمون با مصرفمون متفاوت است و بالاجبار این مقدار رو تا وقتی که نتونستیم تولید داخل رو تقویت کنیم باید واردات رو انجام بدیم و این واردات رو باید هماهنگیش رو به گونه ای انجام بدیم که همزمان با فصل برداشت برنج نشه. اگر همزمان با فصل برداشت برنج بشه، متاسفانه عده‌ای که به اصطلاح حالا یا دنبال سودجویی هستن یا هر موضوع دیگه، فشار رو به کشاورز میارن. ما همزمانی وارداتمون با همزمانی برداشت برنج بزرگترین ضربه رو به تولید کنندمون میزنه.
یعنی فقط تولید... از باب مسئله روانیش میفرمایید؟
ببینید
چون اگر جلوشو بگیرید، مگه اون وارد کننده بلد ببینید. نیست که به اندازه اون قسمت جبران
کنم خدمت شما که کشاورز ما به دلیل اینکه بنیه مالی شاید خیلی بالایی نداشته باشه، بلافاصله یا قبل از برداشت برنجش یا همزمان با برداشت برنجش باید این برنج رو به فروش برسونه برای هزینه های کاشت و داشت و برداشت و هزینه های زندگی خودش.
بله.
و وقتی که این واردات همزمان میشه با این، اون به اصطلاح واسطه‌ای که این وسط وجود داره، اون واسطه از این فرصت ممکنه سوء استفاده کنه و قیمت برنج تولید کننده ما رو با قیمت بسیار پایینی خریداری کنه که این خیلی مناسب تولید کننده ما نیست. این رو باید مراقب باشیم. من با واردات برنج چون نیازمون هست و باید تامین کنیم مخالفتی ندارم، باید وارد کنیم و حتی فاصله قیمتی برنج پرمحصول ما با برنج وارداتیمون هم باز خیلی کم نیست که بگیم که، برای اینکه بالاخره اقشاری تو جامعه ما هستن که این اقشار نیاز دارن برنج با قیمت پایین رو مصرف کنن،
که کم هم نیستن،
کم هم نیستن. اینم باید در نظر من به اینها.
من حالا همونجوری که دکتر شایخ سوال کردم از شما سوال بپرسم که الان اینجوری که شما میفرمایید، بله به لحاظ روحی روانی، به لحاظ روان بازار، اصلا نمیگیم کشاورز، مسئله روانی بازار هست، تلاطم ایجاد میکنه، نباید ایجاد کرد، این که درسته. حالا اینم یک سوال دیگه، مثل آلودگی هوا که ما همیشه توی مهر و آبان و آذر از مسئولین سوال میپرسیم چرا آلودگی هست، میگن آقا پدیده وارونگی هست، این ورژن هست و رخ میده. خب مگر نمیدونیم در این فصل پدیده وارونگی رخ میده و باعث آلودگی، تشدید آلودگی هست، پس چرا براش تدبیر نمیکنیم؟ خب تازه اون وقت کارگروه تشکیل میشه، مهر و آبان کارگروه تشکیل میشه که چه کنیم. راجع به برنج هم همینه، ما هر سال این دولت و آن دولت هم نداره. نه دولت قبل هم همینطور بود، قبل ترش هم همینطور بود. ما توی این فصل همیشه جنگ و به قول قدیمی یک بکش و واکشی داریم بر سر این که واردات بکنیم یا نکنیم. آقا کشاورز ما آسیب میبیند نمیبیند، بازار رو چه کنیم، برنج از پارسال مونده رو چه کنیم، اینا همه هر سال داره رخ میده. آقای دکتر عباسی، آقای دکتر شاقی، آیا این اتفاق نیفتاده؟ هر سال همین بحث ما نداریم؟
بله.
چرا براش تدبیر نمیکنیم؟ وزیر ما، معاون وزیر ما نمیدونه که براش حرفی که میزنه باعث ایجاد موج میشه، موج روانی میشه، همون چیزی که آقای شایق فرمودن. چرا کنترل نمیشه؟ چرا نمیدونه که داره چیکار میکنه، یا میدونه مخصوصا داره میکنه؟ آقای عباسی
ببینید، ما یه قانون انتزاعی رو سال 90-91 مجلس شورای اسلامی تصویب کرد و تو اون قانون انتزاع اختیار به اصطلاح واردات رو در قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی محول کرد. یعنی وزارت جهاد کشاورزی که متولی تولید هست خودش تنظیم کنه که چه موقعی این برنج رو، وارداتش رو، خرید ثبت سفارش رو انجام بده که همزمان با این به اصطلاح برداشت برنج و لطمه به کشاورز نشه. این قانون هست، ولی این قانون حالا اجرایی شد و خوبم بود تو مدت‌هایی، ولی اتفاقاتی حالا تو این، مخصوصا تو این یکی دو سال، سال گذشته جنگ اوکراین و روسیه که اتفاق افتاد، نگرانی از ذخایر استراتژیک بود که یکمی بیشتر از اون به اصطلاح نیاز واردات، نیاز داخل کشور واردات انجام شد.
بله.
این چیزی که الان تو انبارها مونده به خاطر اون به اصطلاح واردات یه مقدار بیش از حدی بود که سال گذشته به خاطر نگرانی انجام شد، و الا این قانون انتزاع اگر به صورت کامل اجرا بشه مطمئنن اختیار این دست وزارت جهاد هست.
آقای دکتر جهاد هم خودش تنظیم کرده. جمع‌بندی بفرمایید. خیلی کوتاه، متشکرم. سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر عباسی، ممنونم از توضیحاتون. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم. جناب شایخ، سپاسگزارم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتی هم که فرمودید و با حضرت عالی هم خداحافظی میکنیم.
موفق باشید،
پیروز باشید، صبحتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
اما توی خبرها داشتیم و برای شما اعلام میکنیم، پیکر آیت الله صانعی فردا تشییع میشود. مراسم تشییع آیت الله حسن صانعی فردا، یعنی امروز در واقع 31 تیر 1402، رأس ساعت 8:30 صبح از حسینیه جماران برگزار میشه. پس اصلاح میکنم خبر رو به این شکل که مراسم تشییع آیت الله حسن ثانی امروز 31 ساعت 8:30 صبح از حسینیه جماران برگزار خواهد شد. تا ساعتی دیگر، ساعت 8:30 صبح، پیکر آیت الله حسن صانعی از مقابل حسینیه جماران برگزار میشه. از عموم ملت ایران دعوت میشه در این مراسم حضور به هم برسونند. بعد از بحث برنج بریم سراغ مصرف آب و به هر حال هدر رفتی که توی حوزه انتقال آب وجود داره، یکی از مسائلی هست که از هان رو به سمت خودش معطوف و مشغول کرده. دو میهمان ارجمند داریم، جناب آقای دکتر جهانگیر پرهمت، عضو محترم پژوهشگری آبخیزداری کشور، و جناب آقای دکتر ذبیح الله اعظمی، عضو محترم و سخنگوی محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر اعظمی سلام.
جناب آقای هاشمی عزیز و مهمان گرامیتون و شنوندگان نازنین رادیو گفتگو سلام عرض ادب دارم و ایام